علامه های اولی داده و به نتیجه ادراکاتشون و کشفشون از مواهب طبیعی کم بوده، نیازهاشون کم بوده، ولی به تدریج تکامل کردن. همطور که دیگه خب تقریبا توضیح واضحات این مطلب رو دادن، وقت بگون که قانون هم که بناست بر طبق دو واقعیات استوار بشه، بر طبق واقع باشه، وقت باید اون هم دوش به دوش تکامل جامعه قانون تکامل پیدا کنه. مطلب که به اینجا رسید، وقت ما میگوید قانونهای الهی و قانونهای دینی رو این منواله، رو این منوال یعنی که یعنی مثلا دینها دینی که و اولا برای بشر وقت شده مناسب بوده با او حال بشر، ولی دین بعدی که اومده و دین قبلی را نسخ کرده اونم به موازات پیشرفت بشر بوده تا منتهی بشه به دین ختمی. و اینجا یه مطلبی ما نیاز داریم که خیلی روش کار فشاری کنیم که خب چطور شد در این که ادیان دیگر هی به موازات پیشرفت بشر هی دین بعدی دین قبلی را نسخ کرده و خود جای جانشین اون دین قبلی شده، اینطور میشه که برسه به یه موردی که دیگه یه دین ختمی که بعد از او دینی در کار نباشه، این چه جور میشه تصویر بشه؟ حالا ما دیگه با اجازه آقایون مطلب را به همینجا امروز خاتمه بدیم. انشاءالله بعدا در جلسات بعدی این موضوع را بخواهیم تعریف کنیم انشاءالله.
چون حقیقت اختلاف این سره
طبیعیه و افراد بشر میخواد برای ادامه زندگی خودش از این مواهب طبیعی استفاده کنه یا برای لذت بردن میخواد از مواهب طبیعی استفاده کنه و کشمکش پیش میاد مواهب طبیعی رو به روی نسقی و روی نظمی بین افراد تقسیم کنه. قانون معناش این مرد که در قرآن شریف هم خیلی وقتا یک جایی رو که بیان میکنه مثلا به محرمات یا محللات روی تلکه حدود الله، اینا حدود الهی است، یه قانون. بعد در اینجا تقریبا دو تصور بود، یکی این که در قانون اونی که در نظر بگیریم میل و طبع افراد و اشخاص، اما محدودیتش به همین اندازه که مزاحمت ایجاد نکنه. بگون هرچی دلش خواست، میزان دلخواه و میل و منطقه چیزی که هست حد و مرزی که قرار میدهیم اینه که مزاحمت ایجاد نشه. مثال بدیم نظیر این که مثلا یکی چیزی که میل اشخاص و افراد به تعلق میگیره بهره‌مندی جنسی، عمل شهوانی به اصطلاح لذت جنسی، اینجا بیان حد و مرزی که قرار بدیم که بگیم خب میل‌ها آزاد، بهره‌مندی آزاد، اما مزاحمت تولید نکنه. مثلا فرضی که مراکز مخصوصی برای انجام و عمل جنسی، لذت‌های جنسی باشه به طوری که مثلا جدا، ولی دیگه حالا صحبت از این که مثلا به عنوان ازدواج بشه یا غیر ازدواج، اینها دیگه نادیده گرفته بشه. همه قصدون این بشر انگیزه شهوانی داره و مثلا اون جنس مخالف هم جوابگوی این مثلا این انگیزه شهوانی است، میل بشر هم برسه باشستی آزاد منتاش مزاحمت ایجاد نشه. به دوری کنید قانون حد و مرزی که میاره اینکه مزاحمت نباشه. یه نظر بود که وقت در این نظر دیگه اخلاق ملغاست، از اخلاق تابع میل جامعه میشه و در کلماتشون هست که دیگه مثلا به حسب اختلافاتی که بین در زمان ها هست اخلاق هم مختلف میشه، یا تو بعضی تعبیرها هست یوم الخلاعه و یوم العفه، که یه روز خلاعت بیبند و باری مطلوبه و از خلق خوب اما بیبند و بار بودنه، یه روز هم مثلا عفت دیگه بعد ثابتی مثلا در اخلاق اینها یه ثابتی ما نداشتیم. یه نظر و اگه نظر باشه میگفتیم اساسا اگر کسی از نظر فلسفی و مکتبی مکتبش مکتب مادیت باشه از باید همینی رو بود، چون یا معنای مادیت اینه که هستی و وجود مساوی با ماده و این در حقیقت این ما هستیم و این جهان ماده و این که هرچی لذت تونستیم ببریم، هرچی بحره تونستیم ببریم و دنبالش بگویم. مثلا فرضی وقتی مردیم حالا نتیجه خوبی در اثر اعمالمون یا نتیجه بعد دیگه رو این محلوی مکتب و عقیده معنا نداره. و اگه کسی راستی مکتبش مکتب مادیت بشه یا اساسا دم عدالت و قانون دادنش هم ظاهرا یا فریب باشه یا دروغ میگه یا این طرز تفکر اونطوری که در هفته های پیش عرض کردیم یه مکتب انبیا علیه السلام. خب حالا این یه نظر بود. نظر دیگر این که ما در قانون واقعیت را ملاحظه کنیم، طبع حقیقی را ملاحظه کنیم. یعنی قانون که در حقیقت میخواد برای بهره‌مندی ها حد و مرز بیان کنه و تقسیم کنه مواهب طبیعی را، در این حد و مرز ها و در این تقسیم بندی ها ملاحظه کنیم از واقع حقی چه حقی رو به چه کسی داده. از در تقسیم که میخواییم بکنیم، مثل که در کتاب قانون که میخواییم بنویسیم مطالعه کتاب تکوین بکنیم. قانون برداشتش از رو به اطلاع تکوین باشه و اینها که اصلا بنابراین از حقوق افراد خودش یه فلسفه ای پیدا کنه، فلسفه حقوق. و برای این موضوع مثال هایی که زدیم، مثلا میگفتیم افراد یعنی انواع حیوانات و اینها میبینیم جهاز هاضمه‌شون و دستگاه هضم غذا و سایر جهازشون مناسب با یه چیزی که در طبیعت گذاشته شده و این تناسب را میگفتیم تناسب کفره نیست، تیر به تاریکی نیست، بلکه در حقیقت در عالم پیشبینی شده. این که مثلا جهاز هاضمه حیوانات علفخوار مناسب با علفها و گیاهات و جهاز هاضمه حیوانات گوشتخوار مناسب با چیزایی که در طبیعت جوابگوی اینا هست، این تناسب از باب اتفاق نیست، این به تاریکی به وجود اومده و از قضا توافق داره. این توافق در عالم ملاحظه شده که ما از نقطه نظر دینی و الهی نگوید به حسب تقدیر الهی علم خداوند اینجور قرار داده، این قراری است که خدا قرار داده، سنها ما از نظر الهی اینجور میدونیم. و این کتاب تکوین میشه یه چیز تکوینی میشه. در قانون گذاری هم همین میبینیم تکوین که اقتضا میکنیم. حالا البته ما این روش را در قانون گذاری ملاحظه کنیم که تکوین که اقتضا میکنه در باره مثلا در باره سایر موجودات تقریبا مورد عمل همینه. در باره سایر موجودات مثلا قانونی که ما بخوایم برای دامداری بنویسیم، دامداری که مثل گاو و گوسفند و مرغ و مثلا حیوانات دیگه عقل و اینا خب موجوداتی هستن که برای عقل به وجود اومدنشون و برای عقل باقی موندنشون و پرورششون هر سه جهت، هم در تولید اینها، هم برای باقی موندن اینها و هم برای پرورش و تکمیل اینها، یه قوانینی در طبیعت هست ما بدونیم یا ندونیم یه قوانین در طبیعت هست که ما اینا را مکرر تعبیر میکردیم، روابطی بین موجودات، به یه سلسله روابط هست که سبب وجود موجود میشه، یه سلسله روابط هست سبب بقاء موجود میشه، یه سلسله روابط هست سبب تکامل موجودات میشه. که مثلا درخت بخواد به وجود بیاد، او هسته مثلا میوه با زمین و با آفتاب و با آب و اینها و هوا روابطی برقرار میشه، و در اثر او هسته درخت به وجود میاد، و همچنین روابط دیگری موجود میشه، درخت باقی میمونه و روابط دیگری به وجود میاد که درخت رشد میکنه. یه پرنده هم بخواد به وجود بیاد، یه مرغ خانگی بخواد به وجود بیاد، اونم یه روابطی بین تخم مرغ و نمیدونم بال مرغ و هوای مناسب و این توچیزا روابطی به وجود میاد. جوجه تخم مرغ مبدل به جوجه میشه و با روابط مخصوص به اصطلاح تکمیل میشه و میشه یه مرغ خانگی. دام وحی وقت ما وقتی میخواییم که چیزایی که هست به صورت قانون و دستورالعمل درش بیاریم، همون مطالعه کتاب خلقت میکنیم. مثلا همونطوری که اگه به طبیعه بدید به وجود بیاد، دانه گندم مثلا باد بپاشه رو زمین و بلد لا زمین و آفتاب اثر کنه و رطوبت زمین اثر کنه و دونه گندم سبز بشه، این روابط به طبیعه برقرار شده. اون وقتی که کشاورز میخواد این روابط رو برقرار کنه، از همین قانون پیروی میکنه. ما هم بخواییم کشاورزی رو به صورت قانونش در بیاریم، همین روابطی که در طبیعت هست همون رو میاریم شو کاغذ، به صلاح دفترچه می نویسیم. منتاش اگه طبیعی بخواییم چیز کنیم، به قول من طلبا به صورت جمله خبریه در میاد. جمله خبریه میگوید دانه گندم بود، با دانه گندم پاشید رو زمین زیر خاک رفت، آب هم مثلا در او اثر گذاشت، حرارت آفتاب هم در او اثر گذاشت، سبز شد، خوشه کرد، مثلا یه دونه سندانه شد. این به صورت مثل که داستان داریم میدون، قصه داریم میدون، تاریخ طبیعی داریم میدون. ولی وقتی بنات کارا رو با اراده ما انجام بگیره، اراده ما در این بین متخلل بشه، چون بشر میتونه قوانین طبیعی رو کشف کنه، که ما بارها عرض می‌کردیم که اساساً از علم و دانش یعنی روابط عالم خارج را در ذهن بسپردن یا تو کتاب نوشتن. این کتاب کتاب علم است به این معنا که به اصطلاح نظام هستی را در این کتاب منعکس کرده. از کتاب علم معناش اینه، و همون داستان را که به صورت علم مثلا مثل تاریخ ذکر میکنیم و اسمش میداریم تاریخ طبیعی، و بخواییم به صورت قانون در بریم، نگویم باید به صورت باید در میاد، باید دانه گندم را زیر زمین قرار داد، خاک روش ریخت، آبیاری کرد، رعایت کرد، هوا هم مساعدت کنه تا سبز شود. قانون گذاشته، یه قانون غیر از این که همون از کتاب تکوین مطالعه کردیم و اینها. این فقط تفاوتش اینه که در اینجا اراده ما بشرها، اراده او کشاور یک دو در علت شد، و این دستگاه ذهن ماست که ما میگویم بدون که آدمی را قوه در راکت منتقش کرد از دروه اعتبار اشیا، انسان یه قوه در راکت دارد که صورت های اشیا در اون عقش میبنده، از جمله روابط موجودات هم در دستگاه ذهن انسان نقش میبنده. وقتی شده وقت بنابراین ما در باره غیر انسان وقتی میخواییم قانون بنویسیم، قانونش قانون کشاورزی نمیدونم دامداری یا غیر ذالک، در حقیقت همون روابطی که در طبیعت هست به صورت قانون در میاریم، در انسان هم همینجور، یعنی همچنانی که در موجودات دیگه روابطی اگر حسنه‌ای باشه موجودات خوب به وجود میان و خوب باقی میمونن و خوب طریق رشد خودشون را طی میکنن، لابد در عالم واقعیت یه روابطی هم بین افراد انسان و موجودات دیگر هست، یه جور روابطی که او روابط منجر به وجود انسان و به بقا انسان و به رشد انسان. و حالا که مثلا قانون بنویسیم او رو به صورت باید در بیاریم، اینجوری بگویم که وقت در قانون گذاری بنابراین قانون که به جهت حل اختلافات بین افراد بشر تدوین میشه، اینجا حساب این کنیم که تدوین که اقتضا میکنه چجور در طبیعت تقسیم شده و به تعبیر ما که الهی هستیم ببینیم خدا چگونه تنظیم کرده است اینها به این صورت قانون که وقت بنابراین نه ملاک میل افراد باشه در قانون گذاری، بلکه ملاک این است که به اطلاع نظام صحیح هستی چه اقتضا میکنه، چه جور اقتضا میکنه، این جور قانون قرار بده. وقت اینجاست که میگویم قانون حقیقی اونی که فطری باشه بر طبق فطرت و خلقت باشه. به اینجا که رسید و بنابراین وقت میگویم که قانون صحیح اونی که از بینش صحیح سر در آورده باشه، اینجا ربط تشریعیات به تکوینیات که از بینش صحیح همون که تو کلمات هست میگن ایدئولوژی صحیح وابستگی داره به جهان بینی صحیح. از باب مثال اگر در نوشتن قانون کشاورزی و ما دیدمون راجع به روابط بین مثلا درخت و زمین و هوا و آب و اینها بینشمون بینش درستی نباشه، به نتیجه قانونی هم که وضع کنیم درست نیست، خوب در نمیاد. هر قدر اونجا بینشمون دقیق تر شد صحیح تر شد و قانونی که وضع کنیم اونم صحیح تر شد. اینجوری و رو همین منوال باید دو قانونی که میخواد متکفل سعادت افراد بشر و جامعه های بشری باشه، این وابستگی داره به یه دید صحیح و بینش صحیح. و در اینجاست که در جعل قانون باید تمام جهات رو ملاحظه کرد. وقت در تمام جهات که باید ملاحظه بشه این است که فلسفه ها، مکتب ها، مکتب های مختلف این سبب این اختلاف در جعل قانون و اینها میشه. و ما میگوییم در قانون صحیح برای اداره کردن امر بشر یکی لازمه، این واقعیت که بشر مبدعی داره، منتهایی داره و به تعبیر دینی واضح این مخلوق خدا و یه معاد و عاقبتی هم داره و این وضع فعلی بشر این کنهوی یه قطعی و یه دور کوچکیست از زندگی بشر و الا سابقه داره این بشر که از مبدأ آمده و لاحقه‌ای داره که به منتهایی میرسه، یعنی این نشأه فعلیش، این وضع فعلی حالاش، این زیربنای یه زندگی بعد از این خواهد بود. از باب مثال که شاید هم بعد وقت عرض کرده باشیم، ما بخواهیم که برای اطفال یه قانونی وضع کنیم، اطفال مثلا 7 ساله و 8 ساله اینا طفل حالا و جوان بعد و جوان بعدم پیرمرد بعد، اینا ما بخواییم برای اطفال یه قانونی وضع کنیم، باید همه جوانب را در نظر بگیریم. از یه طرف چون بچه و حالا اعصابش افتضا نداره که زیاد درس برای تحمیل بشه، این ملاحظه میکنیم هم مثلا براش قرار بود و یه وقتای استراحتی هم براش قرار بود. از اون طرف میدون خب این درست است حالا بچه، اما این باید کم کم مثلا مدیری واقع بشه، زندگی رو اداره کنه و غیر ذالک، همه کم براش بازی قرار نمیده، برای تفریح قرار نمیده، بلکه یه جوری که هم وضع فعلی بگذره به طوری که به وضع آینده هم لطمه نخوره. به عبارت دیگر زندگی حالایی او این زیربنای زندگی بعد از این خواهد باید طوری تنظیم بشه که وضع حالاش در حقیقت شکوفان بشه وضع بعدی میشه. اگه حالا به درس نخوندن و تنبلی و اینا باشه و وضع بعد چی خواهد بود؟ تو سری خوردن و محتاج بودن و ذلیل بودن و خیلی که اون ذلیل بودن بعدی رو در حالا ببینیم عبارت از درس نخوندن، اون عزت بعدی رو ببینیم در حالا ملاحظه کنیم عبارت از این که مثلا درس کنه تو اینها اینجوری ملاحظه بشه که در این قانون که میخواییم براشون قرار بدیم ملاحظه کنیم بعد بعد بینشمون اینجور باشه و به همین منوال میگوید این بشر مثلا نه زندگی حالاش بعد از گذشته هاست و زیربنایی یعنی در بعد از گذشته هاست، یعنی نتیجه گذشته هاست. چی تو نتیجه گذشته هاست؟ مثلا ما که حالا اینجا حاضریم، بنده میتونم صحبت کنم، شما میتونید بشنوید و همچنین سایر استفاده هایی که میکنید، این نتیجه مثلا دوران قبل از به دنیا آمدن ماست که اگر اون وقتی که ما هنوز به دنیا نیامده بودیم در اون موطن یه آفتی به ما رسیده بود که وقتی به دنیا میمدیم مثلا دیگه لال بودیم و دیگه یا کر مادرزاد بودیم که به نتیجه لال در میمدیم و به نتیجه حالا نه بنده میتونستم صحبت کنم نه شما میتونستید بشنید. پس این وضع فعلی، این بهره‌مندی فعلی نتیجه وضع گذشته. اینها وقت عوالم هستی ما به هم مربوطه، ما ما تنهای زندگی فعلی که به قول مرحوم آیت الله مطهری خلاصه بشه بین دو پرانتز تولد و مردن، زندگی ما منحصر به این باشه. اگر این باشه همونطوری که میگن نسیم شمال میگه خوب کردم حرف خوردم حرف بردم مبتلم، خیلی طوری میشه. اما اگر بگم که نه، ز کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میره و ماخر، به کجا شد مقصود، و همسی فکری تنظیم زندگی و همسی فکری باشه، یکی از واقعی هست که باید در قانون ملاحظه بشه، مبدأ و معاد، یکی از جهاتی که باید ملاحظه بشه. جهت دیگری که باید در قانون گذاری ملاحظه بشه واقعش اینست که رشد و تکامل بشر هم باید ملحوظ بشه. درست تکامل؟ خب اینطوری که هم تجربه نشون میده، هم دقت اونایی که اهلشن جامعه شناسا هم برای خودمون واضح، بشر به اصطلاح یه نواخ باقی میمونه، همچنانی که هر فرد بشر از موقع تولدش تا مدتی که زندگی میکنه تا یکی که نیروهای جسمی و معنویش رو به تکامل میره، رو به اشتداد میره و به موازات تکامل نیروی جسمی و معنویش در به نتیجه نیازها و حاجتهاش هم به اصطلاح مختلف میشه. و وقتی که کودک شیرخوار بنگش اقتضا میکنه که همون شیر مادر شیر بسته، ولی وقتی هی تکمیل میشه و دندونش در میاد و جهاز هاضمش تکمیل میشه، غذاش چطور عوض میشه و قوای روحیش هم که از قبیل حافظه بود، قوه تخیل و غیر ذالک، وقت کم کم یکی از نیازهاش نیاز به چیزیات گرفتنه و به همین طور تکامل پیدا میکنه و نیازش عوض میشه. من جامعه های اولی داده و به نتیجه ادراکاتشون و کشفشون از مواهب طبیعی کم بوده، نیازهاشون کم بوده، ولی به تدریج تکامل کردن. همطور که دیگه خب تقریبا توضیح واضحات این مطلب رو دادن، وقت بودون که قانون هم بنات بر طبق رو واقعیات استوار بشه، بر طبق واقع باشه، وقت باید اون هم دوش به دوشه تکامل جامعه قانون تکامل پیدا کنه. مطلب که به اینجا رسید وقت ما میگویم قانونهای الهی و قانونهای دینی رو این منواله، رو این منوال یعنی که یعنی مثلا دینها دینی که و اولا برای بشر وضع شده مناسب بوده با او حال بشر، ولی دین بعدی که اومده و دین قبلی را نقض کرده، اونم به موازات پیشرفت بشر بوده تا منتهی بشه به دین ختمی. و اینجا یه مطلبی ما نیاز داریم که خیلی روش فشار کنیم که خب چطور شد در این که ادیان دیگر هی به موازات پیشرفت بشر هی دین بعدی دین قبلی را نقض کرده و و خودش جای جانشین اون دین قبل می شده، ایستا می شد که برسه به یه موردی که دیگه یه دین حتمی که بعد از اون دینی در کار نباشه، این چه جور می شد تصویر بشه؟ حالا ما دیگه با اجازه آقایون مطلب رو به همین جا امروز خاتمش می دهیم. انشاءالله بعدا در جلسات بعدی این موضوع رو بخواهم تحقیق کنیم انشاءالله.
همه اون دامنه که بردن